ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 30 آذر 1399، من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله و در این روز پرخبر آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو دنبال میکنیم با همکارانم و کارشناسان برنامه. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم بابک غفوری‌آذر که اینجا در استودیوست. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، در جریان یک انفجار مهیب در کابل 9 تن از شهروندان غیر نظامی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، وزارت داخلی افغانستان با تروریستی توصیف کردن این حمله گفت انفجار یک خودروی حامل بمب عامل آن بوده است. بنابر همین گزارش، در پی این انفجار دست کم 20 تن از جمله محمد وردک، یکی از نمایندگان مجلس افغانستان، نیز زخمی شدند. گفته می شود هدف این انفجار که در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده، ترور همین نماینده مجلس بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان خواستار اثبات کارایی سامانه اینستکس شد. مجید تخت روانچی در این نامه با اشاره به بخش‌هایی از گزارش دبیر کل سازمان ملل، واشنگتن را ناقض توافقنامه هسته‌ای با ایران دانست و بر لزوم بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید کرد. آقای تخت روانچی همچنین کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را نتیجه به گفته او قهری نقض توافق توسط دیگر طرف‌ها و مطابق با حقوق ایران در برجام دانست. نامه نماینده ایران در سازمان ملل واکنش به گزارش دوره‌ای روز جمعه دبیرکل سازمان ملل از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت است. آنتونیو گوترش در این گزارش از ایران خواست تا به اجرای کامل برجام بازگردد و از خروج یکجانبه آمریکا از این توافقنامه ابراز تأسف کرد. شورای امنیت قرار است در روز سه‌شنبه 22 دسامبر برای بررسی گزارش آنتونیو گوترش نشستی برگزار کند. دبیر کل سازمان ملل بر اساس قطعنامه 2231 موظف از هر 6 ماه گزارشی از چگونگی اجرای این قطعنامه به شورای امنیت ارائه کند. رئیس مرکز اطلاع رسانی نظام پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت خرید واکسن کرونا را حق ملت ایران دانست و خواستار تلاش برای خرید واکسن و آغاز واکسیناسیون عمومی شد. دکتر محمد رضا ظفرقندی در نامه خود به سعید نمکی نوشته است سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگترین نهاد صنفی ایران برای ورود به موضوع واکسن کرونا آماده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیش از این گفته بود دولت ایران نتوانسته منابع مالی لازم برای خرید واکسن کرونا را فراهم کند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران بارها تاکید کردند با کمک ستاد اجرایی فرمان امام که یک نهاد اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، در حال تهیه واکسن ایرانی کرونا هستند. حسین کرمانپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی اما تاکید کرده ایران امکان تولید انبوه واکسن کرونا را ندارد. و مازیار سید نژاد فعال کارگری ساکن اهواز به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا در پرونده آقای سید نژاد اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نیز مطرح بود، ولی در حکم محکومیت که روز شنبه 29 آذر صادر شده صرفاً به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام اشاره شده است. آقای سید نژاد آذر ماه سال 97 و پس از برگزاری تجمعات کارگران معترض گروه ملی فولاد در اهواز بازداشت شد. کارگران معترض فولاد خوزستان در همراهی با کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه و برای رسیدن به مطالباتی در زمینه پرداخت حقوق معوق و برخورداری از بیمه مناسب تجمع کرده بودند.
خبرها رو شنیدیم از همکارم بابک غفوری‌آذر. در ادامه مجله نیمروزی، با کاهش نسبی روند ابتلا به ویروس کرونا در ایران، کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت رها کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید نه به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیامی دادند و نه پیامی از او گرفتند. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو میکنیم. زهرا رهنورد در اعتراض به اعدام روح الله زم خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت از سرنوشت دیکتاتورها عبرت بگیرید. در این باره هم گفتگوی زنده ای خواهیم داشت. همه اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران طی روزهای گذشته بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند و مورد تردید جدی نهادهای مستقل است، روندی کاهشی داشته، اما همچنان کارشناسان و مسئولان تأکید می‌کنند که این وضعیت شکننده است و باید مقررات بهداشتی رعایت شود. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این حوزه دنبال کرده از طریق خط ارتباطی برنامه همراه ماست. سپیده درود به تو، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. امروز هم اندکی در واقع آمارها کاهشی بود ولی نسبت به روز گذشته افزایش نشون میداد. وزارت بهداشت اون چی که اعلام کرده 177 کشته در واقع در شبانه روز گذشته و 6312 به مورد ابتلا به ویروس کرونا هست. با وجودی که روز گذشته برای نخستین بار از زمان شیوع ویروس کرونا اعلام شد که همه کشور از وضعیت قرمز کرونا خارج شده، اما همچنان استانهایی هستند که شرایطشون بحرانی هست و هر لحظه ممکن هست به وضعیت قرمز برگردن. یکی از اون استانها که وضعیتش ناپایدار هست استان تهرانه. گفته میشه که مردم باید رعایت بکنن و محدودیت هایی هم در نظر گرفته شده در واقع به اضافه محدودیت های قبلی، و اون هم این هستش که 29 و امروز 30 آذر قرار شد که فعالیت اصناف به استثنای گروه شغلی یک از ساعت 18 در واقع محدود بشه، تعطیل باشن، و تردد خودروهای شخصی هم در این دو روز از ساعت 20 تا ساعت 4 بامداد ممنوع هست. اما با وجود ابلاغ محدودیت فعالیت اصناف برای جلوگیری از تجمع مردم به خاطر شب یلدا، اما اونطور که رسانه ها اعلام کردن از جمله روزنامه همشهری، بسیاری از مغازه ها در محدوده بازار بزرگ تهران فعال بودند و مردم هم در خیابان ها حضور داشتن برای خرید شب یلدا. ایرج حریری معاون وزیر بهداشت گفته که اگر مردم رعایت نکنند شاهد یک انفجار خواهیم بود و پیک چهارم کرونا رو در پیش خواهیم داشت، و به هر حال این همونطور که من قبلا هم گفتم شده دغدغه مسئولان مسئله شب یلدا و دور همی ها، ولی چند ماه پیش زمان مراسم عزاداری امام سوم شیعیان این دغدغه ها وجود نداشت و ما شاهد افزایش مرگ و میرها و ابتلای بیش از 14 تا 15 هزار نفر بودیم. رضا
سپیده، امروز علی خامنه ای سخنرانی تلویزیونی داشت، از کادر درمانی از جمله پرستاران قدردانی کرد و درباره قانون تعریف گذاری خدمات پرستاران هم صحبت هایی رو مطرح کرد. جزئیاتش چی بود؟
فرقی که از حلقه های مؤثر در نظام درمان کادر درمانی و پرستارها هستند و در این ماه خیلی فشرده و پر استرس بوده کارشون. بارها گفته شده که وضعیتشون فرسایشی و طاقت فرساست. امروز در تقویم جمهوری اسلامی روز پرستار نامگذاری شده، برای همین علی خامنه‌ای به شکل زنده و تلویزیونی سخنرانی کرد و از جمله گفت که اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که از مدت‌ها قبل تصویب و اجرا نشده باید اجرایی بشه. گفت که به مسئولان برای استخدام پرستاران تاکید کردم و اون پرستاران باید با خیال راحت کار بکنن. اما این در حالی هستش که دبیر شورای عالی نظام پرستاری اعلام کرده که قاعدتا باید چیزی نزدیک به 10,000 پرستار سالانه جذب می شده، اما این اتفاق از سال 95 به بعد نیفتاده و اصلا استخدامی نداشتیم. روز گذشته هم دبیر کل خانه پرستاری اعلام کرد که کلن در دوران کرونا افزایش 400% مهاجرت پرستاران ایرانی رو داشتیم و گفت که در این مدت کشورهای اروپایی شرایط ورود پرستاران رو تسهیل کردن، مثلا امتحان زبان آیلتس و غیره رو دیگه سختگیری نکردن، حذف کردن، بنابراین به گفته او پرستاران از ایران رفتن. رضا،
در مورد واکسن چه خبر جدیدی داریم در ایران؟
امروز معارضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی نامه نوشته به سعید نمکی وزیر بهداشت و از جمله گفته که با توجه به اهمیت زمان برای مقابله با همه‌گیری کووید 19 باید یک زمان مشخصی رو در نظر گرفت برای تهیه واکسن و از در واقع جاهایی که واکسن معتبر دارن او گفته که باید واکسن خریداری بشه، در یک بازه زمانی به مردم تزریق بشه. مسئولان خب در این روزها حرفهای ضد نقیض زیاد زدن از خرید واکسن از کمپانی‌های خارجی و همینطور در مورد واکسن‌های داخلی. در مورد واکسن خارجی خب بعضی میگفتن که به خاطر تحریم‌ها امکانش وجود نداره، بعضی میگفتن که شرایط حمل و نقل رو نداریم، که هر دوی اینا به هر حال تکذیب شد. مثلا در مورد حمل و نقل از در مورد واکسن شرکت فایزر که باید در فریزرهای منفی 70 نگهداری بشه گفته شد که نیازی به این نیست و میشه این حمل و نقل از طریق کیسه‌های یخ خشک و فریزرهای معمولی انجام بشه و برای نگهداری طولانی مدتش هم دغدغه‌ای وجود نداره چون این واکسن‌ها زود تزریق میشن. در مورد واکسن داخلی هم صحبت‌هایی بود، مثل رضا ملک‌زاده یکی از معاونان وزارت بهداشت زمانی که استعفا کرد گفت که واکسن نوع داخلی یک معرکه‌گیریه، یا مسعود مردانی عضو کمیته مبارزه با کرونا گفت که اصلا روی واکسن ساخت داخل نمیشه حساب کرد. اما به هر حال سخنگوی وزارت بهداشت گفته که واکسن کرونا ایرانی تیر ماه 1400 تولید میشه.
ممنون از تو سپیده بهکام، در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران از سپیده شنیدیم. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران منتظر اقدامات عملی دولت جو بایدن است، خبرهای مربوط به انتقال پیام ایران توسط عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به مقام‌های دولت جو بایدن را رد کرده و گفته است نه پیامی دادند و نه پیامی گرفتند. سعید خطیب‌زاده در گفتگویی که امروز در روزنامه همشهری منتشر شده گفته است اظهارات جو بایدن با عملکرد دولت دونالد ترامپ تفاوت‌های آشکاری دارد و به رئیس جمهوری منتخب آمریکا توصیه کرده که به برجام بازگردد. در خبری دیگر، مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل دیروز شنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل درباره نقض قطعنامه 2231 را رد کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی 18 آذر ماه به نسخه‌ای از گزارش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 دست یافتند که در آن از ایران خواسته بود به طور کامل به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای بازگردد. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود به دبیر کل این سازمان نوشته است که آمریکا ناقض فاحش توافقنامه هسته‌ای است و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران نتیجه قهری نقض توافق توسط دیگر طرف‌ها و مطابق با حقوق ایران در برجام است. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد میهمان برنامه ماست از طریق تلفن. خانم روستایی سلام به شما، از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده شروع کنیم که میگه ایران نه به جو بایدن پیامی داده و نه پیامی از او گرفته، اما در این حال به رئیس جمهوری منتخب آمریکا توصیه کرده که به برجام برگرده. چقدر میشه حرف‌های آقای خطیب‌زاده رو باور کرد و فارغ از این مذاکره با آمریکا چقدر برای دولت در ایران حیاتیه؟
برای ارزیابی صحبت‌های آقای خطیب‌زاده باید ما هیچ اطلاعی نداریم که واقعاً پیامی فرستاده شده یا گرفته شده، اما وقتی که روانشناسی رفتاری این سخنگویانی که در جمهوری اسلامی صحبت میکنن، رفتارشون رو مطالعه میکنیم، سوابقشون رو میبینیم، متوجه میشیم که معمولا این اظهار نظرها و تاییدها یا تکذیبها میتواند مفهوم دیگری داشته باشه و اتفاقا اون چیزی که میگن انجام ندادیم انجام داده باشن. من یادم میاد وقتی که رفتار تیم دولت اوباما رو میبینم، کاخ سفید در دوران دموکرات ها و آقای باراک اوباما، اونها هم پیغام میدادن و هم پیغام میگرفتن. الان با توجه به اینکه تیم جمهوری خواهان از کاخ سفید دارن میرن بیرون و تیم دموکرات ها دارن میان، همون رفتار احتمالاً دوباره تکرار خواهد شد، هرچند که جمهوری اسلامی نفی میکنه، ولی اصلاً بعید نیست که واقعا دولت رئیس جمهور جدید آمریکا هم آقای بایدن هم پیام‌های رو ارسال کرده باشه، چون که وارد هر گونه مذاکره و هر چالشی با جمهوری اسلامی بشن در ارتباط برجام اصلا موضوع ساده‌ای نیست که اونو بتونن ران کنن، هدایت کنن. و اگر واقعا قرار دولت آمریکا در میان مدت خودش رو درگیر برجام، مسئله هسته‌ای را و مسئله موشکی بکنه، رفتار دموکرات‌ها نشون می‌ده که قطعاً از قبل یک رایزنی‌هایی و هماهنگی‌هایی با جمهوری اسلامی باید می‌کنن و من بعید به نظر می‌رسه که دولت بایدن تا همین الان هم سکوت کرده باشه.
خانم روستایی، در خبری دیگه همونطوری که اشاره کردیم، مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل میگه ایران ناقض قطعنامه 2231 نیست و اگر تعهدات هسته‌ای خودش رو کاهش داده، نتیجه قهری خروج آمریکا از برجامه. خب دولت دونالد ترامپ هم پیش از خروج از برجام میگفت ایران با سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی روح برجام رو نقض کرده، بس اینکه اول مرغ بود یا تخم مرغ. پاسخ آقای تخت‌روانچی چقدر میتونه برای دبیر کل سازمان ملل و جامعه جهانی قانع کننده باشه؟
من فکر میکنم بحران بسیار پیچیده تر و چند لایه تر از اینه که با اظهار نظر آقای تخت‌روانچی یا حتی دبیر کل سازمان ملل معادلات جا به جا باشه. بحث بر سر این که اصلا شرایط منطقه و شرایط ایران و شرایط آمریکا و حتی برجام، همه اینها متفاوت شده، اصلا شرایط قبلی وجود نداره. این که فقط با اعلام اینکه آمریکا برمیگرده به برجام دوباره زنده میشه یا نمیشه، این یه بحثه، یا اینکه واقعا باید بنشینن و از اول تمام جزئیات رو بررسی کنن که مذاکراتی که این برجام بکنم 6 سال 7 سال طول خواهد کشید. بدین لحاظ من فکر میکنم که هنوز باید یه کمی صبر کرد، بدین که آیا دولت رئیس جمهور جدید آمریکا این توانایی رو خواهد داشت که وارد جزئیات برجام بشه و اصلا به لحاظ داخلی این توافق رو دارن که یک جوری موضوع رو جمع بکنن که مسئله غنی‌سازی و فعالیت هسته ایران و موشکی و مثلا فعالیت های منطقه ایران که احتمالا در آینده نزدیک مسئله حقوق بشر هم بهش اضافه میشه، این پکیج و این بستر رو اصلا میشه هدایت کرد، یا شرایط انقدر تغییر کرده که مذاکرات بسیار مفصلی رو میطلبه. من خیلی بعید میدونم که مذاکرات جدید برجام به سادگی انجام بشه. خیلی بعید به نظر میرسه که توافقی به سادگی صورت بگیره. خیلی بعید به نظر میرسه برخلاف گام هایی که اتحادیه اروپا داره برمی‌داره و تلاش میکنه یک جورهای ساده سازی کنه قضیه رو، بعید به نظر میرسه که آنچه که قرار در صورت با فعالیت هسته ایران، غنی سازی ایران، بحث موشکی ایران و مداخلات جمهوری اسلامی توی کشورهای منطقه یا ارتباطی که با سازمان‌های تروریستی داره، اینها رو به راحتی بشه باز کرد، بررسی کرد و بحثش. اما در هر حال دولت رئیس جمهور آمریکا هنوز مستقر نیست و فکر می‌کنم به زودی این بحران خودشون نشون میده.
خیلی کوتاه به نکته اشاره کردین که شرایط تغییر کرده، الان فرانسه، آلمان و بریتانیا هم همون موضع سابق رو دیگه به برجام ندارن، یعنی فقط مسئله آمریکا نیست. شما این تغییرات رو در اروپا چطور میبینید؟ چقدر میتونه راه رو برای ایران و برگشتش به برجام دشوار کنه؟
من فکر میکنم همین پرونده آقای روح الله زم رو، اعدام روح الله زم رو که موجب اعتراض بسیار گسترده شد و موضوع به محکومیت نقض حقوق بشر از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا، اینها موضوعاتی دیگه نمیشه گفت که اینها روی برجام تأثیر نخواهد گذاشت. مجموع اینها باعث میشه که نگاه جدید به ایران ایجاد بشه. اصلا بحث بر سر اینه که حکومت ایران، سیستم جمهوری اسلامی در حال تغییر تحولات بزرگه. بحث جانشینی مطرحه. اگر اینها برجام رو امضا کنن توافق کنن، کدوم رهبر قرار اجرا کنه، با کی باید امضا کرد؟ این آقای ظریف که همون آقای ظریف قبلی نیست، آقای حسن روحانی که دیگه اصلا اعتبار نداره. بحث دولت در ایران، کی داره ایران رو اداره میکنه، کی داره روی کی غلبه میکنه و کی داره کیو حذف میکنه، اینا موضوعاتیه که اساسا توافق هسته‌ای با یک مجموعه‌ای که داره از طرف ایران صحبت میکنه و اسم خودش جمهوری اسلامی میذاره بسیار پیچیده و غامض میکنه.
سپاسگزار از شما فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار از سوئد. اما زهرا رهنورد در پیامی به اعدام روح الله زم اعتراض کرد و درباره سرنوشت حاکمانی که رفتار مستبدانه با ملت خود دارند هشدار داد و گفت از سرنوشت دیکتاتورها عبرت بگیرید. متن این پیام رو وبسایت کلمه هم منتشر کرده که در اون خانم رهنورد که به همراه میرحسین موسوی 10 سالی است که در حصر به سر میبرند تصریح کرده که این ظلم ها و سرکوب ها تبدیل به امری عادی و یک خونریزی سیستماتیک در جمهوری اسلامی شده. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی در پاریس از طریق خط ارتباطی برنامه میهمان ماست. آقای امیر ارجمند درود به شما و خوش اومدید به برنامه. چطور شد که خانم رهنورد لازم دیدن که چنین واکنشی نشون بدم و آیا این واکنش در واقع به دنبال حجم وسیع و گسترده واکنش‌های مردم و فعالان در شبکه‌های اجتماعی بود یا در واقع دلیل دیگری داشت؟
به نام خدا. این صحبت‌های سکار خانم رهنورد در راستای موازه قبلی رهبران جنبش سبز است که عبارت از دفاع از حقوق شهروندان، از موزه حق و اعتراض به سرکوب و هشدار خیرخواهانه به مستبدین برای تغییر رویه. در این بیان کاملا مشخص است که مورد اعتراض هست نقض آشکار آیین دادرسی و دادرسی عادلانه شهروندان هست، فرای موازه افراد، فرای اتهاماتی که به اونها وارد هست، محکوم کردن شکنجه، فشار و سرکوب هست و این موزه همیشگی رهبران جمهوری سبز و خانه رهنورد بوده. نکته قابل اشاره این هستش که در این پیام خانم رهنورد به حق اشاره میکنن که این هم تبدیل به یک روش سیستماتیک در جمهوری اسلامی شده. نکته بسیار حائز اهمیت است. یعنی این که شهروندان حقوق حق آیین‌دادرسی ندارن ناشی از ساخت قدرت در کشور، فساد حاکم بر قوه قضاییه و نظام امنیتی کشور هست و این باعث شده است که حجم وسیع از این نوع اعمال رو ما مشاهده بکنیم. آقای افکاری چند وقت پیش بودن و الان روح الله زم و بعدا ممکنه که افراد دیگری متاسفانه قربانی این نوع رفتارها بشن.
آقای امیر ارجمند، در میان اصلاح طلبان ندیدیم که چنین واکنش صریحی رو نشون بدن به وقایعی از این دست، حالا بغیر از اعدام روح الله زم در ارتباط با اعتراضهایی که در آبان گذشته مطرح شد که آقای میرحسین موسوی هم در اون مورد بیانیه‌ای داشتن و به شدت محکوم کردن هر دو، چه خانم رهنورد و چه آقای میرحسین موسوی، هر دو به نوعی واکنش‌های صریحی نشون میدن که ما اون رو در میان اصلاح طلبان دیگه نمیبینیم. میشه گفت این نشانه یک شکاف جدی بین این دو چهره و اصلاح طلبان؟
در رابطه با بحث اعتراضات دیما و سرکوب های دیما، متاسفانه اصلاح طلبان موضعی به موقع و سریع اتخاذ نکردن، اما در رابطه با اعتراضات آبان خوشبختانه تجربه کسب کردن این کار رو انجام دادن. به هر حال اون چیزی که مهم هست در رابطه با رهبران جنبش سبز، چه آقای کروبی باشه چه آقای موسوی و خانم رهنورد، این هستش که تاکید بکنم از موضع حق هر گونه سرکوبی رو محکوم میکنم و این بسیار مسئله مهمی هست، یعنی اینکه سرکوب شهروندان، به کارگیری زور، خشونت و نقض حق تعیین سرنوشت اونها، حق اعتراض و آیین دادرسی و غیره، اینها از موضع حقوق بشر، حق شهروندی باید انجام بشه، نباید با ملاحظات سیاسی همراه باشه. اینکه معترض کی هست، آیا دوست ماست، هوادار ماست یا از یک جریان مخالف هست، اون کسی که اعدام میشه آیا از هواداران ماست، اصلاح طلب هست، غیر اصلاح طلب هست، و این نکته بسیار حائز اهمیتی هست که کمک میکنه که این تبدیل به یک مطالبه ملی بشه. و این انتظار می رهد هر یک از شهروندان آزادی طلب در ایران می باید در مقابل سرکوب موضعی سریع، روشن و قاطع اتخاذ کرد.
سپاسگزارم از شما اردشیر امیر ارجمند که از مشاوران امیر حسین موسوی در پاریس به ما پیوستید و در این باره با ما گفتگو کردید. در پایان این مجله اما بپردازیم به موضوع شب یلدا. امشب شب یلداست و اتفاقا ما هم ساعت 8 شب یک برنامه زنده داریم و حتما این برنامه رو از دست ندید و بشنوید. همکارم بنیامین سطر هم از طریق تلفن به ما پیوسته تا به ما بگه در مورد گرانی‌های شب یلدا که اتفاقا موضوع پرسر و صدایی هم هست این روزها در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین چه خبر از تو میشنویم؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب این روزها و این هفته ها در کنار خبرهای ناخوشایندی که از نقض حقوق بشر از ایران به گوش میرسه، موضوع گرانی و ناتوانی خانواده ها در واقع تأمین هزینه های زندگی خودشون هم خبری هستش که مرتب و به اشکال مختلف از ایران در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها، حتی رسانه های داخل کشور منعکس میشه. امروز خیلی از روزنامه ها در ایران در واقع خبرها و گزارش های کار کردن از گرانی شب یلدا که در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشته، گزارش های میدانی که با شهروندان انجام شده در شهرهای مختلف به خصوص تهران که حداقل 3-4 تاش رو من خودم در شبکه‌های اجتماعی دیدم و در واقع خیلی از مغازه‌دارها گله کردن از اینکه مردم فقط تماشاچی هستند، تعداد زیادی از مردم فقط تماشاچی هستند و قیمت‌های سرسام‌آور آجیل که دست کم نازل‌ترین آجیل اینجوری که عنوان شده کیلویی 150,000 تومان هست، انار یا ملزومات دیگر شب یلدا در کنار هزینه‌های دیگه هم خب اضافه شده قیمت سنگینشون و این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به در واقع انعکاس کسانی که سفره یا میز کسانی که متمول هستند یا در واقع توانایی خرید اقلام شب یلدا رو دارن. مینو در توییتر نوشته، همینطور خیلی دیگه از کاربرها، که اگر میز، سفره یا هر فضای دیگه ای رو به یلدا اختصاص دادید و رنگین کردید و سفره رو چیدین، لطفاً به احترام کسانی که امسال خیلی از کسانی که امسال عزیزانشون رو به خاطر کرونا از دست دادن، از کار بیکار شدن و همینطور کادر درمانی که شبانه روزی مشغول زحمت کشیدن بودن در سال گذشته، در واقع نمایش ندین، نمایش ثروت در شبکه‌های اجتماعی ندین. چیزی که همونطور که گفتم خیلی از کاربرهای دیگه هم بهش پرداختن. ساناس هم در توییترش اشاره کرده به پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها و بازنشسته ها و گفته که امسال در واقع تنها لطفی که کرونا کرد، البته با کنایه، همین موضوع هستش که دیگه پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها که توانایی مالی ندارن مجبور نیستن صورت خودشون رو با سیلی سرخ نگه دارن تا خانوادهشون بیان برای شب یلدا به دیدنشون. کاربر دیگری به نام داوود هم در توییترش نوشته جشن میگیرند شبی که از پس آن روزهای طولانی در پیش خواهد بود، اما در حاکمیت جمهوری اسلامی و حکومت روحانیون مردم به دلیل فقر و محرومیت و گرانی حتی قادر نیستند در واقع الزامات ضروری زندگی خودشون رو، ملزومات ضروری و اقلام ضروریشون رو تهیه بکنن، چه برسه به بزرگ داشته این مراسم سنتی. اما بی تردید شب ظلمانی جمهوری اسلامی سپری میشه و مردم دوباره شب یلدا و زایش خورشید رو با نیکی جشن میگیرن. کاربر دیگری هم به نام کوروش رهنما نوشته یکی از اجزای مهم شب یلدا میوه است، متاسفانه با گرانی فزاینده میوه مثل انار، پرتقال یا هندوانه عملا خرید اینها برای اکثر مردم غیر ممکن شده. آجیل و تنقلات هم که مدت هاست به چیز دست نیافتنی برای عموم مردم ایران تبدیل شده.
خب سپاسگزارم از تو بنیامین صدر.
کرونا که هست یلدا پر، حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه. دانه دانه دانه
انار شیرین. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.